کم کاهلی شد و این باعث شد که این فریاد توسعه عقب بیفته.
بسیار عالی. البته تا اونجا که من اطلاع دارم تو این بحث گسترشی که شما فرمودید مخصوصا در بخش بهداشتی، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم خیلی همکاری داشته و ما در برنامه دیگری در خدمتشون بودیم. خیلی تلاش کردن در سواحل مکران که ما اینجا از اونها هم تشکر میکنیم.
نیاز شد اونم به ریس خدمتتون عرض کنم.
بسیار عالی. بله، به عنوان یکی از نهادهایی که خیلی اونجا زحمت کشیدن. آقای دکتر خدابخش، با شما شروع بکنیم بحث رو از منظر بهره برداری از سواحل مکران از نگاه اقتصاد دریامحور. خب در حال حاضر از نگاه شما چالش‌های ما چیست که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدیم؟
کل بیشتر از حوزه گردشگری من میتونم در خدمتتون باشم. بحث اقتصاد به معنی عامش و متخصصین هم حوزه خوب باید پاسخگو باشن، دوستانم که تشریف دارن. گردشگری هم میتونیم به معنی هدف توسعه و پیشرفت داشته باشیم، هم به معنی عامل پیشرفت، هم میتونیم برنامه رو حول اون اجرا کنیم. هدف گردشگری باشه، مثل کیش که هدف توسعه گردشگری بود، هم میتونه تو ادامه مسیر توسعه کمک کنه به مسیر توسعه، مثل قشم. حالا مثالای دریایی میزنم که ملموس‌تر باشه. قشم هدف توسعهش در ابتدا تو انرژی بوده،
بله،
حتی دسترسی هاش، مسیر هواییش، مکان و مکان یابی فرودگاهش، اینا همش به خاطر دسترسی به منابع انرژی بوده. بعدها به هر دلیل، به هر طریقی این مسیر توسعه عوض شده و گردشگری اومده جای خالی اون کمکاری های حوزه انرژی رو و یا جاهای خالی شاید نگیم کمکاری رو پر کرده. الان قشم هم شده جزیره با محور گردشگری و اقتصاد اونجا اقتصاد گردشگره، مثل کیش. سواحل مکران که حالا مفصل تر در موردش نمی صحبت میکنیم، بیش از 1000 کیلومتر ما اونجا ساحل داریم، نه در ایران فقط، توی کشور پاکستان تا اون بندر گوادر پاکستان، و یک پکیج بی‌نظیری، یعنی از لحاظ دسترسی های اقتصادی و تجاری که فوق العاده است. قطعا هم جلسات قبل هم توی این جلسه بحثش رفته. اما من سوالم اینه که اگه یه گردشگر اونجا بخواد بره، این دلیل اینکه یه نفر برای سفر بخواد بره چابهار چیه؟ فقط میگیم چابهار. من حتی سواحل تیس و بریس و گواترو کنارک و حالا انواع اقسام اون شهرهای دیگه، اونجا شهرهای دیگر نمیگم. دلیل اینکه یه نفر میخواد بره اونجا برای گردش چیه؟ هدف از گردشگری چیه؟ اینه که ما بریم یه فراغتی داشته باشیم، انرژی جدید بیاریم، تجربه جدید بیاریم.
بله،
ما اونجا اصلا الان تو گردشگری یه سری عناصر ما داریم دیگه. مسیر دسترسی داریم، در واقع حمل و نقل رو داریم، اقامتگاه رو داریم، بهداشت رو داریم، ایمنی رو داریم و جاذبه ها و منابع رو داریم. توی اون چارتای اول که تقریبا ما نداریم الان، تو حداقلیم، یعنی یه خط دسترسی مستقیم به چابهار به عنوان مرکز اون منطقه و توسعه یافته‌ترین شهر اون منطقه از کشور ما نداریم. فرودگاهی داریم که به لطف سیستم نظامی کشور و ارتش جمهوری اسلامی داره جور اون منطقه رو میکشه. خط دریایی هم که ما نداریم، من حداقل سراغ ندارم. جاده هام که به تفصیل رفت فاجعه است، جاده های اون منطقه، یعنی یه جاده بندر عباس به میناب تو همون ابتدای مسیر رفتن به سمت سواحل مکران سال هاست در دست ساخت و احداثه. جاده شمالی به سمت خراسان اونا که بماند فکر نمی کنم مثلا چیز به نام جاده بشه اسمش گفت، جاده محلی. تو حوزه جاذبه ها و منابع هم تفکیک میکنم اینا رو، به خاطر اینکه اول منابع هن، مثلا کوههای مریخی منابع طبیعی خدادادیه.
بله،
سواحل فوق العاده مکران و بحث تفریحات که میشه اونجا و بیزنس هایی که میشه اونجا ران کرد، اینا منبع هن فعلا. ما هیچ توسعه ای رو اونجا ندادیم.
تفریحات دریایی اصلا هست؟
نه، من در این حد که احتمالاً چند تا آدم عاشق مشتاق، چون صفحه اقتصادی که نداره که
بح.
سالی ماهی یه نفر رد بشه اونجا به عشق این که تو این دریا بره، اون هم به لطف اون صیادا و ماهیگیرا و عزیز ماست اونجا با این قایقای خودشون. تشریف ببرید حتما میبینید ما با قایق صیاد گردشگری میکنیم. آقا این چه مدلی از توسعه گردشگریه؟ چه مدلی از توسعه است؟ تو سواحل هم ما توسعه‌ای نداشتیم. با پس وقتی یه گردشگر یه هزینه هنگفت تو ایران گرون تایی مقصدم الان چابهاره، بیشترین طول مسیر پرواز رو داره به واسطه اینکه اقامتگاه ها اونجا لودشون پایینه، نرخشخالشون پایینه، مجبورن هزینه هاشون رو به حال در بیارن، قیمت هاشون میره بالا، صرفهای مقیاس نداریم، در بسیار پهناور اونجا. یعنی شما اگه بخواید برید از چابهار بندر گوات رو، حالا به اصطلاح به عبارت محلیش گواتر میشه،
گواتر
اگه درست‌تر بگیم، اگه بخواید برید اونجا رو ببینید که من میگم گوشه از بهشتن، همه اینا تجربه اگه داشته باشید واقعا بهشتن، یک روز وقت شما رو میبره و کلی برای شما هزینه میداره. یعنی حتی یک مسیر یه تور تعریف نشده برای اونجا به صورت توسعه یافته و مدون. تو این شرایط که توسعه نمیتونیم داشته باشیم، تو این شرایط که نمیتونیم مردم مجاب کنیم پاشید بریم چابهار، پاشید بریم سواحل مکران، خب چیکار کنیم؟ به ناچار همه کماکان میرن کیش، میرن شمال. اونا که یه خورده میخوان جذابیت منابع طبیعی رو بهتر ببینن، راحت تر ببینن، میرن قشم.
بله.
عرضم اینه که ما حالا فاصله داریم. هدف توسعه مکران فعلا هدف هستش گردشگری نیست.
بله.
احتمالاً زیرساخت یکی حمل و نقله و بعد هم هاب صادرات انرژی است. تا زمانی که احتمالاً اونها مقرر نشه و به واسطه اونها امکانات، تسهیلات، راه و دسترسی که به درستی دکتر گفتن ایجاد نشه، انتظار این که بتونیم اونجا توسعه گردشگری داشته باشیم انتظار خیلی منطقی و واقع بینانه نیست.
بسیار عالی، از شما ممنونیم. حالا در بخش بعدی از شما خواهم پرسید که چی کار میشه کرد که در حاشیه اصطلاحاً به نوعی توسعه انرژی و سایر موارد به عنوان هاب منطقه ما بتونیم بخش گردشگری رو هم ارتقا بدهیم انشالله. آقای دکتر یگانه، بحث رو با شما ادامه بدیم. بحث زیرساخت‌ها وقتی مطرح میشه، خب در کنارش به شدت هزینه ها جلوی چشم میاد. با توجه به اینکه ما عضو یه سری اتحادها هستیم، مثل حالا بریکس این روز هم داغ شده است دوباره چون استقبال کردن از طرح کشور ما، و اینکه دوستان و متحدانی داریم مثل روسیه، چین و هند، من چگونه میشود که از این ظرفیت خارجی بهره برداری کرد در جهت توسعه؟ چون میدونیم اگه اونجا بخواد توسعه پیدا بکنه، توسعه حمل و نقل و ریلی و جاده ها باید اتفاق بیفته دیگه. اون که اتفاق بیفته، خودمون هم میتونیم خب باز توسعه بحث انرژی و سایر موارد رو داشته باشیم.
با تشکر از دوستان، من یک در واقع زمینه صحبت های دوستان
بفهمید،
در واقع این گنج پنهانی که میگن واقعا گنج پنهانه و پروژه که واسه مکران تعریف شده پروژه ابر پروژه تعریف شده. منتها مراتب دکتر نادریسی و نکات اشاره کردم و دقیق هم بود، منتها امکاناتی که الان هست در حد یک پروژه هم نیست، یعنی در حد استفاد لوکال، در واقع لوکال
محلیه،
یعنی فقط واسه یک آسایش نسبی رو، اونم نسبی، فقط واسه ساکنانی که الان هستن، بومی هستن و فراهم کرده.
بله.
این خیلی خوبه، یعنی یک پیشرفتی نسبت به گذشته ما داشتیم و خب من میدونم نیروهای جمهوری اسلامی واقعا اونجا تو منطقه تو مکران خیلی همت گذاشت، یعنی در واقع پیش قدم شد واسه شروع کار، چون شروع خیلی سخت بود. منتها باید نگاه حاکمیتی که میدونم عوض بشه در ارتباط با وضع قوانین موجود، تا یک در واقع اشتیاق ایجاد کنه واسه بخش خصوصی داخلی اول که برن به اون سمت. وقتی یک بخش خصوصی داخلی نره به سمت توسعه مکران، مطمئنم بخش خارجی هم نمیتونه پا بذاره، چون یه اویدنسی میخواد، دلیلی میخواد واسه رفتن به اونجا.
بله.
چون وقتی که من داخلی نتونم برم اونجا، به هزار دلیل زیرساخت ندارم، امنیت ندارم، اینا خیلی مهمه. همون جاده هایی که آقای دکتر نادری فرمودن، شما غروب نمیتونید تو اون جاده تردد کنی. من واسه بازدید ممیزی دانشگاه ایران رفتم اونجا.
بله.
تمام خط جنوب رفتم، دانشگاه دریایی، واقعا تا غروب که میشد، آفتاب قبل از طول غروب آفتاب شما باید از اون جاده خارج میشدی به عنوان غیر یک غیر بومی، وگرنه دوچار یه سری در واقع حوادث ناخواسته مثل در واقع این شوتی و نمیدونم چیزا. این ایجاد امنیت مهمترین قضیه است.
بله.
راهسازی مهمترین قضیه است، در واقع انتقال انرژی و برق خیلی مهمه، تازه اینا شروع کار و شروع سیر ساخت است. حالا واسه جذب سرمایه خارجی متاسفانه همسایه دور و بر ما سرمایه گذار مثل حتی هند که خیلی همسایه نزدیک ما نیست، ولی میتونه از این امکانات
بل مشتاقه،
مشتاق هست، منتها همسایه های ما خیلی از اینکه اینجا راه بیفته نمیتونن خوشحال باشن، چون اینجا میتونه یک هاب انرژی باشه، هاب پتروپالایش باشه، هاب حمل و نقل باشه به شمال، به شما در واقع به شمال کریدور شمال ایران، کریدور شرق ایران، کریدور غرب ایران. خب این که استفاده داخلی داره، استفاده داخلی ما میتونیم از امتیاز استفاده داخلی واسه صادرات به شمالمون هم حتی استفاده کنیم.
بله.
منتها متاسفانه به علت بروکراسی سنگینی که توی کارشناسی کردن های ما، وضع قوانین ما هست، هی کار عقب میندازه. کشور پاکستان به مراتب از اختصاصی از ما عقب تره، ولی جالبه که دیدش نسبت به این قضیه خیلی جلوتره.
اصلا هم بندر گوادر پاکستان شما روی نقشه هم بهت ببینید توسعه مشخصه، یعنی انقدر میوزن کلمتون انقدر استراتژیک این منطقه، ولی قطعا اونا نمیخوان ما توسعه پیدا کنیم چون رقیبشون میشیم، اما ما اول این آبراه هستیم به سمت کل این منطقه از دنیا.
بل.
به سمت قفقاز آسیای میانه. الان جاده‌های کشور ببینید پر از ماشینای ترانزیته، اینا یک مسیر طولانی طی میکنن میان تا بندر عباس تخلیه میشن، بعضی وقتا حتی ظرفیت نداریم میرن بنادر دیگه، خب اونجا میتونن اولین مسیر تخلیه بشن. کشور افغانستان آب دسترسی نداره، خود پاکستان تو خیلی از مرزهای کنار ما با آب دسترسی نداره. همه اینا فرصتایی که ما از دست دادیم، اصلا انگار یک اراده‌ای هست که تو این کشور کارهای خوب و درست و بدیهی انجام نشه. از ما در مورد بدیهیات که نمیتونیم دیگه صحبت کنیم.
مقام معظم رهبری سال 87 به این مسئله اشاره کردن، چندین سال گذشته.
گنج پنهان.
ما هنوز سازمان بنادر ما با این وسعتی که داره هنوز تو کارهای کارشناسی اولیه به اظهار خود کارشناسشون مهندس شادی موندن، یعنی هنوز عملی نشده، اجرایی نشده.
اصلا خود این مشکلی چون اونجا خیلی بزرگه، دردسر شده
خیلی
و ما شاید بلد نیستیم از یه گوشه شروع کنیم.
من یک مثالی واسه کنید، یه گوشه هست خود منطقه آزاد، یه بخشی از شهر چابهاره، همون
درست
میفهم که بزرگ نیست که.
دقیقاً من از خود چابهار که دکتر فرمودن
گفتم شاید خیلی ایدئالگرایی میخوایم یه دفعه همه رو با هم
چابهار
پزشکی چابهار یک دونه آزمایش داره در روز، میگفت ما 1400 نفر تا 7000 نفر آزمایش میگیریم. تو حساب کن چابهاری که من خیلی دوستش دارم، خیلی مردمان خوب و نازک.
بله کلا مردمان اون سرزمین خیلی
خیلی خوبن، خیلی آدمای آنست و خوبی هستن. ما تو مثل جای مثل چابهار که منطقه آزاد هم هست و امکانات از این قبیل داریم، خب واسه توسعه مکران ما نیاز به همت ملی داریم.
همت میخواد یا بودجه؟
همت باید باشد که بره به سمت تصفیه بودجه.
همت حکمرانی منظورتونه؟
بله گفتم در ما باید یه مقدار
نگاه حاکمیت 15 سال انقدر توصیه میشه
نگاه حاکمیتی رو باید عوض کنیم در وضع قوانین واسه پیشرفت اونجا.
الان امروز آقای دکتر کوثری میگفتم ما تو مجلس تمام قد کارامونو کردیم، خب پس یعنی الان دولت‌های قبلی، دولت 13ام 12ام مقصر 11ام
چابهار جنوب هرچی داره، من به نظرم مال بی حوالی 20 سال پیشه. فقط چیشه تو این 20 سال بخش خصوصی کشیده بالا، دولت که کاری نکرده، دستش هم درد نکنه. نیازی نیست دولت برای چی برای بودجه رو جایی ببره، پول مردم و جایی که بخش خصوصی رو ورشکست کنه. چابهار من فکر نمی کنم قطع قشم از 20 سال پیش تا الان یه توسعه معمولی داشتن، آنچنان تغییر نشد.
بهش بخش خصوصی چرا اقداماتی کرده است در ساخت و ساز؟
خصوصیه ساخت و ساز در
بحث بومگردی
در تملک زمین های
دولت بستر سازی کنه. بستر سازی نیاز به قانون داره،
بله.
با ایجاد قوانین در واقع تسهیلگری کنه توی
بله.
حمایت کنه،
یکم این نقش پدرانش رو کم کنه بهتره.
بله.
مشکل همینه، درسته.
بهش میگن
یه پدر دلسوزیه که نمیخواد،
نه این ریز مدیریت
های اتفاقی برای این بچه بیفته.
ریز مدیریت های دولتی
کلا دولت های ما خیلی نگرانن،
خب ریز مدیریت میکنن دیگه.
بله.
خب باعث کندی روند کار میشه. حالا باید دولت بحث‌های حمایتی داشته باشه، در واقع بستر سازی،
یه کمی فضا بدن،
فضا بدن. شما هر جا که بخش خصوصی پا گذاشته و مطمئن بوده که سرمایه‌اش برگشت پذیره، پیشرفت کرده،
بعد بازخواستم بکنه اگه نشد، یعنی هر چی ساخته است رو اصلا مصادره بکنه.
عنوان قانون گذار،
نظارت داشته
متولدی باید نظارت
جایی که نظارت نباشه. آره منظورم که سفت و سختم بگیره. بله. ولی بعدش
بله شما بهت بستر آماده کن، بعد بخواه کنترل کن، نه که خودت وارد بشی.
خب
دقیقاً ما الان حالا شاید خیلی مرتبط نباشه، ما یه بندری به نام بندر فریدون کنار تو شمال ایران داریم، بخش خصوصی وارد شد، بعد بخش شد. الان ما اونجا چون یک لایروب نداریم، اون بندر تا چند وقتی این قایقای تندروی ما هم نمیتونن بیان پهلو بگیرن، خب بند بخش خصوصی رو میاریم وارد کارزار میکنیم، ازش حمایت نمیکنیم. ببین بخش خصوصی که نمیتونه بره یه دونه لایروب در وهله اول بخره. خب اینا بسترسازیه، اینا تسهیلگریه که ما آدم سرمایه‌گذار توی این مملکت کم نداریم.
چه تو پروژه ایران مالو داریم در همین تهران، اون نمیتونه بره اون در چابهار استارت بخوره.
ما سه تا مثل مکران میتونیم راه بندازیم با اون خزنه که اونجا
تو چطور سرمایه‌داره ما میرم تو کشور خارجی پروژه اجرا میکنه.
بس امیدوارم که مسئولین با تسهیلگری، با اجرای قوانین در واقع ساده و حمایتی بتونن بستر رو واسه سرمایه‌گذاری آماده
کنن. انشاءالله. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی هستید، امروز با موضوع بررسی نقش سواحل مکران در توسعه اقتصاد دریامحور با شما هستیم. ازتون پرسیدیم به نظر شما عوامل مؤثر بر توسعه سواحل مکران چیست؟ گزینه یک، تغییر سبک حکمرانی و قوانین. گزینه دو، توسعه بنادر بزرگ سواحل مکران. و گزینه سه، توسعه سرمایه گذاری و خصوصی سازی در منطقه. و در نهایت گزینه پایانی هم گزینه چهار. هر سه مورد فوق سعی است میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30,000-10,35 ارسال بکنید. همون جوری هم که گفتم به قید قرعه به یکی از عزیزانی که در این نظرسنجی شرکت میکنه مبلغ 2,000,000 ریال و چه نقد به عنوان یادگاری تقدیم خواهد شد. آقای دکتر نادری، با شما بحث رو ادامه بدیم. یه کوچولو اشاره به زحمات نیروی دریایی ارتش و کلان ارتش بکنید، چون ما از این دوستان هم خیلی اطلاعات خوبی کسب کردیم، میدونم کارهایی که انجام شده بدون کمک اونا نمیشده به سر انجام برسه. و بعد یواشاش بریم به سمت اینکه جنبندی هم داشته باشیم که حالا از این گنج پنهان که دیگه جلوی چشممونه چجوری بهره برداری بکنیم. مستقیما بفرمایید نظرتون رو که وقتی میگیم تغییر سبک حکمرانی تقاضای ما چیست.
من ابتدا میخوام سوال دوباره جواب بدم. این دولت، وظیفه دولت در یک کشور توسعه یافته اینه که سه تا بحث رو ببره جلو.
بله.
امنیت، آموزش و بهداشت. این سه تا وظایف لایفک دولت ها و کشورهای توسعه یافته است. متاسفانه در کشور ما این سه تا مقفوله. آموزش عمدتا شده بخش خصوصی، بهداشت همینطور رسیدگی نمیشه، و حالا امنیت که باز در دولت در بخشی رو داره.
گفتید بهداشت، من تبریکی هم بگم، فردا 1 شهریور هست و روز پزشک. به همه عزیزانی که در
این حوزه ما به جامعه پزشکی
فعالیت میکنن تبریک میگم.
از این سه تا ما خب به دولت مقفول کرده و
امنیت،
خودش
آموزش، بهداشت.
هر کدوم از اینها رو از دولت بگیرن در حقیقت یه بازوی دولت داره قطع میشه و عملا دولت بازوی خودش رو قطع کرده و چسبیده به چیزایی که مربوط به بخش خصوصیه که به دولت فرابار بدن.
اتفاقا زور دولت هم کم میشه.
زور دولت هم کم میشه. امنیت نداشته باشه، آموزش نتونه بده و بهداشت رو نتونه تامین بکنه. ببینید ما در سواحل مکران سال 87 که فرمودن به حساب این توسعه انجام بشه، پرچم رو نیروی دریایی ارتش گرفت و اومد رفت در جاسک و 4 تا منطقه رو معرفی کرد نیروی دریایی، 2 تا منطقه دریایی و 2 تا پایگاه دریایی در سواحل مکران معرفی کردن که حالا بزرگترنش در جاسک است و در جاسک شروع کرد به فعالیت. و خب این باعث شد که چون مرتب می رفتن و می اومدن، ما تو اون مسیر یادم فکر کنم 6 تا از بهترین خلبانهامون رو از دست دادیم، 2 تا از بهترین پزشکامون رو از دست دادیم و حالا دیگر پرسنل به خاطر نبود جاده. این شد که بلنشیم بریم یقه بچسبیم
و هنوزم شاهد شهادت بعضی از عزیزان هستیم
متاسفانه. بریم یقه بچسبیم. آقا ما به ما گفتیم بریم اونجا، رفتیم به قول فرمایش همین فرمانده متعرب وقت همین سیاری رفتیم، پرچه اونم کوبیدیم هست. الان ما مارمولکا باید چیکار کنیم؟ باید شما بیاد، ما که نمیتونیم جاده بسازیم، بیاد پای کار، ما که نمیتونیم، اما خدمات رو میتونیم بدیم. یه یگانه نظامی که اجا مستقر میشه امنیت رو با خودش میاره،
بله،
بهداشت رو با خودش میاره و همچنین آموزش داخلی رو. باید با خودش، یعنی وابسته نباید به دولت باشه. اگه وابسته به دولت باشه نمیتونه امنیت رو تامین بکنه. پس بهداشت درمان نیروی دریایی ارتش، یا بگم ارتش، وارد کار شد در جاسک، همزمان درمانگاه درجه که جاسک آماده شد. در کنارک بیمارستان 64 تخت خوابی فوق تخصصی طراحی شد که داخل پایگاه بود. تدبیر امیرفرماندهی این بیاد دم در پایگاه.
بله.
حتی پرسنل ما 4 کیلومتر باید بیان برسن به بیمارستان، اما کنارک دقیقاً بیمارستان کنارک دم در دم تو شهر کنارک. بله.
مرکز شهر.
که میتونن با یه مراجعه. و در پسابندر که هم فاصله 7 8 10 کیلومتری هست با درمانگاه درجه 1 و از میدانی هم همینطور. پیگیری مصوبات مقام معظم رهبری باز همش به عهده نیروی دریایی ارتش بود در ابلاغیه هایی که به این 5 تا وزارت خونه داده میشد. اما این بحث رو مرتب پیگیری شدیم که حالا خوشبختانه بعضی جاش تونستن، بعضی جاش درگیر دست انداز ها چالش ها شد و متاسفانه کار عقب افتاد و باز حالا بهتر شد، خوب شد، الحمدلله عرض کردم جاده تا حدودی متناسب شده. پرواز با فشارهای خیلی زیاد، ما مجوز رو فقط می‌خواستیم، ما بس اعتبار که خب نیرو دریایی اعتبار پیشبینی کرده بود، مجوز رو می‌خواستیم. حالا مجوز رو گرفتیم، باند رو گذاشتیم، وزارت راه میگه هواپیما می‌خوام بفرستم تو جاسک، شاید مسافر نباشه برام نمی‌صرفه. نیرو دریایی یک سال بلیطای هواپیما رو خرید، آقا پرواز خالی بیاد خالی برگرده بیاد. ما دوست داریم، اصلا خود تدبیر مقام معظم رهبری بود که من دوست دارم تابلوی جاسک رو در فرودگاه مهرآباد ببینم. یا خدا شکر این اتفاق افتاد، همچنین در حالا کنارک و بقیه جاها. اما تو بحث خود سواحل مکران، دولت مگا پروژه هست اما میشه شروع کرد. شروع این کار مثل نیروی دریایی ارتش که اومد رفت شروع کرد. شروع کرد، اول ما یه حوضچه کوچک داخل شهر داشتیم اما الان بزرگترین حوضچه رو داریم. بله. چرا؟ چون رفتیم از اونجا شروع کردیم و چون پاکار بودیم تونستیم، نیروی دریایی ارتش تونست به قول معروف زیر ساختای خودش رو ببره جلو و چون پرسنل رفتن اونجا، خانواده ها رفتن اونجا، به تبع نیازهای اونها هم تونستن برطرف بکنن. کلیات بود که درخواست حالا کلیات خیلی کلی، چون خیلی زحمت کشیده شده، خیلی خیلی زحمت کشیده شده و شاید به چشم دولت مردان هم نباشه اما رضایت خدا دارش بوده که الحمدلله این به نتیجه رسیده. یه بحث رو من میخوام بکنم. ببین ما تو سواحل مکران 4 تا، تو ساحل ما جلسه قبل بحث دریا و کل اینا رو بردیم جلو، اما تو ساحل 4 تا منبع به قول فرمایش های دکتر منبع تولید سرمایه داریم. بحث گردشگری داریم، بحث شیلات داریم، بحث انرژی، بحث خدمات بندری.
بله.
ببینید ما یه بندری هست به اسم جبل‌علی.
بله.
جبل‌علی در فاصله فکر کنم 85 مایلی اگر اشتباه نکنم بندر سیریک ماست، یعنی یک شناور کشتی بزرگ داره میاد میخواد بره کویت، امارات، دبی، نمیدونم هرجا میخواد بره. حالا برای خیلی از کاراش باید بپیچه بره جبل‌علی، اون مسیر دوباره برگرده بیفته تو مسیر و بره. همونجا با یه گردش 1-2 کیلومتری میرسه به سیریک. و ما تو عرض کردم تو جلسه قبل، ما خدمات دریایی الان بیشترین درآمد رو داره.
بله.
تو بحث بانکرینگ، آقا تو یه آب به اینا بده، یه سوخت بده، اون روغن سوختش رو بگیر، زبالش رو بگیر و نیازمندی هاش رو تأمین بکن، چقدر درآمد داره، چقدر درآمد. و همچنین اونا کشور خطوط کشتیرانی هم براشون خیلی میصرفه که بخوان برن 160 مایل برن و برگردن که بیفتن اونجا از در بس. حالا قیمت و انرژی، بحث گردشگری که های دکتر مفصل فهمیدن خودش متخصصن، بسیار منابع زیبا و عظیم و
بکر. بله.
شما طالب من از کنم خواهد طالب آزینی اصلا نمیشون برین، اصلا مبهوت میبونی
بیپار.
میرید اون بر این و طالب آزینی تو سیریک می تو گوات، خود اون خلیج گوات واقعا سه تا اکوسیستم، یعنی شما پای اونجا وایستادی جنگل های هر رو میبینید، اون ور دلفینا با چشم دلفینا دارن بازی میکنن میبینین، پرندگان حالا از این چی میگن مسافر میان اونجا اتراق میکنن میرن میبینید، چطور رو نمیدونن فلان اینام هست، یعنی همزمان 4-5 تا اکوسیستم تو یک نقطه تعریف شده که من فکر نکنم جای دیگه از دنیا اینطوری باشه. خب اینا منابعش هست، اما توریست بلند میشه با هزینه خودش، حالا دوستان هزینه گرون، بلند میشه میره اونجا، خطرات جاده هم به خودش، به جون خودش به قول میخره، پا میشه میره اونجا، میخواد استفاده کنه. آقا یه بومگردی میخواد، نمیگم هتل درجه یک، یه بومگردی میخواد. آره بومگردی رو میان مردم محلی بومگردی رو احداث میکنن، اما سر اون حاکمیته و دید متاسفانه متحجرانه یه بعضی از مسئولین در اون منطقه، این رو مثلا من توریست بلشتم رفتم اونجا میخوام برم لب دریا با شلوارکم، میاد اون چیز رو پلم میکنه، اون بومگردی رو پلم میکنه،
درخت رو میکنه،
میاد درخت رو میکنه، تک درخت. خب بندر، حالا ما تو میگم سواحل ما بسیار زیبا، تو کشورهای مثل ترکیه هر تخت رو فکر کنم 50-60 یورو دارن کرایه میدن برای 2-3 ساعت فلان، اما تو سواحل ما، تازه ترکیه دریاش با اصلا قابل مقایسه با دریای عمان نیست از لحاظ حالا زیبایی ساحل، تو فاصله شما 100 متر 50 متر میری تو آب، انواع و اقسام ماهی های زیبای آکواریومی رو میبینید، ساحل بسیار بکت، آب و هوا بسیار عالی و تمیز و تمیز و از همه لحاظ. ملوث اینه که ما دولت مردان ما اگر بخوان و اطمینان بکنن، من تو جلسه قبلی هم عرض کردم، بخشای خصوصی و مسئولین منطقه‌ای. ببینید مسئولین منطقه‌ای در جنوب کشور، چه در هرمزگان چه در سیستان و بلوچستان، به شدت دنبال توسعه منطقه خودشون هستن و دوست دارن و بسیار مهمان دوست و مهمان پذیر هستن، و اگر اجازه بهشون داده بشه که آقا شما مثلا به فلان بخش گردشگری، بخش اقتصادی، بخش مجوز بده آقا بیاد لوکال کوچولو توسعه انجام بشه، این کوچولو‌ها بهتر با جذب سرمایه میتونن گسترش پیدا کنن و بخشی از اون نیازهای دولت رو هم برطرف کنن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر خدابخش، یه 3-4 دقیقه هم در خدمت شما باشیم، جمع‌بندی شما رو هم بشنویم، اگر نکاتی هست در جهت گسترش گردشگری بفرمایید که از دولت مطالبه گری بکنیم اصلا. تو مجلس که گویا همه کارهاشون رو انجام دادن، فرمودن آقای کوسری در مجلس قبلی، همه قوانین تصویب شده، توپ تو زمین دولت.
تو این کشورهای به قول ما مینیاتوری ضعیف، کم جمعیت، بیابون منطقه ما، تو همین خلیج فارس ما،
بله،
شما وقتی میرید یک کسب و کاری رو راه اندازی کنید، یک کاغذ به شما میدن، احتمالاً میگه که خب من مجوز میخوام، میگه این کارا رو بکن یا این کارا رو نکن، یک کاغذه،
چک لیست.
نه یه میگه آقا اینه، میگه اینا نکن.
بله.
بعد میگه خب بعد کجا من بدونم درست انجام میدم؟ میگه ما خودمون میدونیم، اگر شما اشتباه رفتیم میایم سراغت، برخورد میکنیم، خوبم برخورد میکنیم، جمع میکنیم، خسارت هم میگیریم، حسابت هم میرسیم. بعد کمک میخواید، کمک میکنیم، خوبم کمک میکنیم، هوات هم داریم، مراقبت هم هستیم، زمین نخوریم. هر دو حالت خیلی ساده. دولتی که این قوانینش خورده، ما قانون مال 100 سال پیش تو کشور، دو تکلیفمون رو مشخص کنیم، یکم قوانین رو تحصیل گری کنیم. حالا ما تو منطقه آزاد ما که ایجاد شدن به خاطر اینکه از قوانین دست و پاگیر کشوری سرزمین اصلی فارغ بشن، راحت توسعه بدن. تو منطقه آزاد الان شما برو بگو من میخوام فلان کسب و کار رو راه بندازم، یه کتابچه بهت میدن اندازه دایره المعارف آقای آریانپور که اینا رو باید رعایت کنی،
دستورالعمل‌ها.
خب باشه من رعایت کنم، نه، دونه دونه میاری اینجا، تایید میگیری میری، به کیفیت هم بماند، حالا دمش بحث نمی کنیم. اگه میخوایم واقعا کار بکنیم، بعد یه حکم حکومتی اینجا میخواد که اونجا توسعه آزاد، بسم الله بیم آزاد دن. بخش خصوصی ترغیب بشه، نره بندر فریدون چهار بندر رو بزن توش بمونه. من ضمانت میکنم سرمایه گذاری شما رو، چه در یک بومگردی چه برای پالشگاه، ضمانت میکنه دولت. دولت ما همچین کاری همچین جایی کرده تا حالا؟ بفرمایید بیاد ضمانت کنه، ببینیم آقا همین دوتا هتل پیر و پاتال دعاغونی که ما توی چابهار داریم و بگیم من ضمانت میکنم، شما بازسازی کن، مال کرکس هستی که اونجا بخشش دولت نصفه یکیشون، بیا بازسازی کن، اگر درآمد نداشتی به سبک نیروی دریایی ارتش، من گارانتی میکنم انقدر پیش مال منه. پرواز داریم، 2 ساعت پرواز تا چابهار داریم، همینم البته بلیت به کسی نمیرسه، با 1000 مکافات بلیت میگیریم. شما بیا مشوق بذار، یه پای اینقدر سوبسید پرواز میذارم من،
یه پرواز اضافه کنن.
ببینید پرواز اضافه کنن که
باز وقتی تقاضا هست،
تقاضا هست، چرا اضافه نمی کنیم؟ به خاطر اینکه همین تقاضاه اگر یه
فصلیه.
پرواز اگر